بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين شب های یک شنبه در کتاب مبارک دره نجفیه بودیم. مقدمه کتاب مبارک را خواندیم در شرح شیاطین ساکن در طبقات زمین و رسیدیم به برهان‌های عقلی یقینی. تا به واسطه این برهان‌ها انشاءالله بتوانیم به حقایق امور دست پیدا کنیم و بر یقین باشیم. تا به اینجای از براهین یقینیه عقلیه خواندیم که بزرگوار عزالله مقامه فرمودند که مسائل مبهم و مشکل و مشکوک به واسطه بدیهیات و واضحات ثابت میشه، یعنی اگر انسان به بدیهیات و واضحات اعتنا بکنه و محکم بگیره امور واضح را، مثل چراغی که در شب تاریک راه را از چاه تمیز بده، میتوانه با چراغ امور مسلمه و واضحه امور مبهم را و امور مشکل را کشف کنه و به حقیقتش دست پیدا کنه. پس یکی از شروط اساسی در رسیدن به یقین اعتنا به امور بدیهیه و واضحه بود. مسئله بعد بزرگوار عدالله مقامه فرمود که یقین از امور قهریه هست، یعنی استراراً برای انسان حاصل میشه و به اختیار اگر اسبابش مهیا باشه انسان نمیتوانه دست از یقینش برداره و یقین نکنه با وجود اسباب. مثال یقین و رسیدن به یقین مثل دیدن میمانه، مثل شنیدن میمانه. اگر که اسباب دیدن مهیا باشه، اگر چشم سالم باشه، چشم باز باشه، هوا روشن باشه و اشیا در یک فاصله متناسب از چشم قرار گرفته باشن، بهرن دیدن حاصل میشه. با چشم باز و هوای روشن و فاصله متناسب ندیدن محاله، شخص نمیتوانه به اختیار نبینه. همین جور هست یقین، با وجود اعتنا به امور واضحه، با وجود القاء در دلائل و براهین عقلیه و اون عقل سلیمی که اعتنا میکنه به این دلائل و براهین، با وجود این اسباب و مقدمات یقین نکردن محاله، یقین بهرن حاصل میشه. وارد در دلایل و براهین شدیم. دلیل اول که بسیار 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 دلیل مهمی هست این بود که فرمود هیچ شیء فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. اگر یک شیء یک صفتی را نداشت بر اون صفت را واجد شد، یقین شهادت میده که یک غیری، یک واجدی این شی را واجد کرده. هیچ شیی به خودی خودش واجد نمیشه، هیچ فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. آسان ترین فقدان و وجدان، آسان ترین صفتی که انسان فقدانش را و وجدانش را درک میکنه، حرکت و سکونه. لحاظا بزرگوار عدالله مقامه از همین بحث حرکت و سکون وارد شدن. تمام اشیایی که در ملک خدا هست، حرکت و سکون ذاتی اینها نیست. یک وقتی متحرکن، یک وقتی ساکن. ممکن است متحرک باشن، ممکن است ساکن باشن. پس در همین اول امر، از همین مثال ساده، در همین پله اول عقد ما شهادت میده که یک محرکی و مسکنی در این ملک هست که اشیا را حرکت میده و اشیا را ساکن میکنه. حتی سکون هم طبیعی اشیا نیست. البته گفتیم اصطلاح طبیعی یک اصطلاح مندرآوردی است، ولی چون که به ذهن بعضی ها آشنا هست از این اصطلاح استفاده کردیم. حتی سکون طبیعی اشیا نیست. الان همین فرشی که روی این زمین ساکن هست، سکون این فرش نتیجه دافعه زمین زیر این فرش هست و نتیجه دافعه ای هست که از فلک به این فرش وارد میشه. از یک طرف از بالا این فرش در حال دفع شدن هست چون ثقیله و کثیفه، از یک طرف از پایین در حال دفع شدن هست چون به پایین نمیتوانه ورود پیدا کنه، چون حیز پایین پره، پره از جسم ثقیله. دافعه زمین این زیر این فرش و دافعه افلاک بالای این عرش، بالای این فرش، باعث میشن فرش به حالت ساکن باشه. در همین مثال سادش، پس هر شیئی در ملک خدا که در حیز خودش هست، سکون در این حیز ناشی از اثر و حرکت و فعل مشیت، همون جوری که حرکتش ناشی از فعل مشیت. مشیت اون منبعی است که خدا این را قرار داده، دارا کرده که از اینجا نازل میکنه. خود مشیت هم مرکبه، خود مشیت هم حادثه. این را یک مخزنی درست کردن، از این مخزن فرو میفرستن. پس هر شیئی در ملک خدا به خودی خودش حقیقتا فاقده، حتی حرکت و سکون را. دیگه از حرکت و سکون بریم به صفات بالاتر، رنگ را، بو را، مزه را، طعم را، حیات را، بیماری را، سلامت را، صحت را. اقلش حرکت و سکونه. پس تمام ملک خدا ناداره. پس یک دارایی، یک واجدی این ملک را آفریده، خلقش کرده، اولین شهادت میده، فتوا یقینی و عقلیه، بعدش خدشه وارد نیست. در برهان پنجم که انشاءالله میخوانیم و اشاره کردیم، درباره بعضی وساوس ذهنی هست، بعضی وسوسه هایی که شیطان القا میکنه به اذهان، خصوص شیاطین طبقه سوم در این زمان، که که وسوسه میکنن که علم جدید خیلی از قواعد علم قدیم را تغییر داده، دگرگون کرده. در این برهان انشاءالله بزرگوار با برهان عقلی یقینی حالی میکنن به اهل نجات، طالبین نجات. و حقیقت این که علم عقلی با علم عادی در یک عرض نیست. مثال هم میزنن میرسیم، بر فرض اگر کسی دافعه فلک را انکار کنه، نمیتوانه حرکت و سکون در اشیا را انکار کنه. حرکت و سکون در اشیا موجوده، به خودی خودشون حاصل نمیشه. اگر دافعه افلاک را انکار کنه، ناچار این شخص جاذبه زمین را ثابت کنه. لحاظا چه از بالا باشه دفع و جذب، چه از پایین باشه، چه حرکت و سکون در خورشید باشه چه در زمین باشه، در اون کلی یقینی ما، در این برهان عقلی ما خدشه وارد نیست. گفتیم که علم عقلی با علم عادی در یک عرض نیست. علم عقلی در طول علم عادی هست و نمیتوان علم عادی ردش کنه. برهان پنجم، چه بسیار از مردم را میبینم مانند اطفال در نزد شنیدن دلیل و برهان، که چون مادر به طفل گوید قربان لبان شکرینت گردم، گوید من شکر میخواه، و چون گوید فدای چشمان بادامیت شدم، گوید بادام میخواه. پس چه بسیار از مردم خصوص متنصرین این امت، متنصرین از ریشه نصرانیت هست، بر وزن تفعول، این کسی که زور میزنه یک ایده ای را، یک به قول معروف مکتبی را به خودش ببنده. متنصر یعنی مسیحی زده، به اصطلاح امروز یعنی قبض زده. پس چه بسیار از مردم خصوص متنصرین این امت، که چون می شنوند که انسان اسمی از آسمان و زمین می برد، می گویند فرنگی ها انکار وجود آسمان را دارند. پس اول ثابت کن که آسمانی هست، بعد اسمی از آن ببر. و چون می شنوند که اسمی از حرکت آسمان برده می شود، می گویند فرنگی ها زمین را متحرک و شمس را ساکن می دانند. و چون از جذب و دفع افلاک چیزی شنیدن، میگویند این قوه در زمین و اجزای زمین است، چه دخلی به آسمان دارد. و از این قبیل سخنان از بسیاری از مردم، خصوص کسانی که نصارا را معصوم بی خطا میدانند و معصومین حقیقی را خطاکار میخوانند، سر میزند. پس عرض میکنم خدمت صاحبان شعور که نظر کنید در اصل مطلب، که شکر و بادام تعبیری است از آن، نه شکر و بادام. یعنی میگیم قربان چشمان بادامیت برم، ما با خود این بادام کار نداریم، با تعبیر این بادام کار داریم. پس مقصود در این مختصر اثبات وجود آسمان نیست، و همچنین مقصود اثبات حرکت شمس و سکون زمین نیست، و این مطلب دخلی به مقصود ندارد. و همه مقصود این است که چیزی که گاهی به طوری است و گاهی طوری دیگر، یا در جای به طوری است و جای دیگر به طور دیگر، نه این طور ذاتی آن است نه آن طور، چرا که اگر ذاتی بود تخلف نمی کرد. پس چون دخلی به ذات آن ندارد، غیری در آن ذات آن طور را احداث کرده، مانند جسمی که گاهی گرم باشد و گاهی سرد، که نه گرمی ذاتی آن است و نه سردی، پس گرمی را احداث می کند در آن چیزی دیگر، چنان که سردی را در آن احداث می کند چیزی دیگر. و مانند آن که جسم در جای متحرک است مانند افلاک و در جای ساکن است مانند زمین، پس حرکت و سکون هیچ یک ذاتی جسم نباشند، چرا که اگر ذاتی جسم بودن از آن تخلف نمی کردن. مانند طول و عرض و عمق که ذاتی جسمن، پس تخلف از آن نکردن. پس افلاک صاحب طول و عرض و عمقن، چنان که زمین صاحب طول و عرض و عمق است. پس حرکت چون ذاتی جسم نیست، چیزی غیر از افلاک آن را در افلاک احداث کرده. و چون سکون ذاتی جسم نیست، چیزی غیر از زمین آن را در زمین احداث کرده. گفتیم که هر شیء ساکنی هم به خودی خودش ساکن نیست، ساکن نتیجه تعادل دافع هاست. حالا اگر کسی چنین گمان کرد که زمین متحرک است و شمس ساکن، نقضی بر مطلب ما وارد نیامده، چرا که میگوییم بنابر گمان تو، ما میگوییم حرکت را در زمین چیزی غیر از زمین احداث کرده و سکون را در شمس چیزی غیر از خود شمس احداث کرده. و اگر کسی گمان کرد جذب و دفع در زمین است نه در افلاک، یا اصلا افلاکی نیست، باز نقضی به مطلب ما وارد نیامده، چرا که میگوییم بنابر گمان تو زمین ماسوای خود را بر یک نسب جذب و دفع نمی کند. پس آب را بیشتر از هوا جذب می کند به سوی خود و کمتر از هوا دور می کند از خود، و هوا را بیشتر از آب دور می کند از خود و کمتر از آن جذب می کند به سوی خود، و آتش را بیش از هوا و آب دور می کند از خود و کمتر از آن دو جذب می کند به سوی خود. پس تو سعی کن که اصل مقصود را بیابی، و مقصود این است که چیزی که چیزی را ندارد، خود او در نفس خود نتواند آن را احداث کند، چرا که معقول نیست نادار دارا باشد و دارایی را و دارایی را از برای خود احداث کند. و اگر خیال کنی که شخص افعال خود را خود احداث می کند و قبل از احداث کردن آن افعال را دارا نیست، پس نادار دارایی را از برای خود احداث کرد، مثل آن که خود می ایستد و می نشیند و متحرک می شود و ساکن می گردد و می گوید و ساکت می شود و امثال اینها. پس اگر چون این خیالی کردی، تدبر کن که آیا روح شخص در بدن او این افعال را احداث می کند، یا بدن خود به خود این افعال را اظهار می کند. و بسی واضح است که روح جاری می کند این افعال را در بدن، و روح غیر از بدن است. و از این است که چون روح از بدن مفارقت کند، این افعال از او ناشی نشود. پس قلبی در این مطلب فکر کن تا بیابی که چند چیزی که در چیزی در وقتی و مکان نیست، که هر چیزی که در چیزی در وقتی و مکانی نیست، آن چیز نمیتواند آن را احداث کند، نه در وجود خود و نه در وجود غیر. و باید غیری آن چیز را در آن احداث کند. خب تا به اینجا این مطلب می‌فرماد که مطلب ما عقلی و یقینی هست و درش علم قدیم یا علم جدید هیچ دخل و تصرفی نداره و یارای تقابلی نداره، چون در ارزش نیست. ارز یعنی در کنارش نیست. اگر کسی بگه ما قبول نداریم زمین ساکنه و خورشید متحرکه، میگیم زمین متحرک و خورشید ساکن، فرقی برای ما نمیکنه. هر جسمی که متحرک بشه و هر جسمی که ساکن، یک محرک میخواد و یک مسکن. حرکت و سکون ذاتی جسم نیست. اگر کسی بگه دافعه از افلاک نیست، اصلا آسمانی نیست، ما به فضا بایدیم. فضا خودش نمیدانه یعنی چه. یعنی اینجوری که ما فضا را تعریف میکنیم، اینجوری که در حکمت آل محمد علیه السلام تعریف میکنن، باید بیان یاد بگیرن. میگه ما به آسمان قائل نیستیم، به فضا قائلیم. باز در مذهب ما خلل وارد نیست. اگر جسمی سقوط میکنه به سمت زمین، ناشی از جاذبه زمین. این خود اینها ناچارن که باز یک دفع و جذبی از یک منبعی اثبات کنن. نمیتوانن با دلیل عقلی تعارض بکنن، معارض بشن، معارضی کنن. همینجور میفرماد که اگر بعضی از عوام، افراد کم ذهن که قرض زده هستن یا کم شعور هستن، بگه که من یک فعلی را واجد نیستم، بعد مثلا در خودم احداث میکنم، نشستم میستم یا ایستاده هستم مینشینم، میفرماد که تو به خودی خودت، این جس به خودی خودش حرکت و سکونی احداث نمیکنه. یک محرک میخواد و یک مسکن. روح هست که این جسم را حرکت میده. تا به اینجای مطالب که بزرگوار توضیح فرمود. حالا اگر کسی باز بگه خب اینها به روح قائل نیستن، گفتیم اگر اینها به روح قائل نیستن، قبول دارن، اقرار دارن که حرکت و سکون ذاتی جسم نیست. برای خودشون در اون بافته های خودشون، به جای که از طریق روح حرکت و سکون را در یک بدن اثبات کنن، به واسطه روح، به واسطه به اسم انرژی ثابت میکنن. در صورتی که اگر شخص درش تدبر کنه فرق نمیکنه در دلیل ما، این را داخل پرانتز میگیم. اگر شخص به جای روح با انرژی ثابت کنه، بعد درش تعمق کنه و تفکر کنه، خیلی مضحک میشه، نتایج مضحکی میشه. یک گیاهی یک روزی خشکه، بعد گیاه شروع میکنه به سرد شدن، به معطر شدن، به رنگارنگ شدن، به صاحب مزه ها شدن. هیچ کس نمیتوانه انکار کنه این به خودی خودش مزه پیدا میکنه، یک مغیری میخواد. خیلی علم جدید بیچاره هست. مردم خیلی عقلهاشون را بستن، عقلهاشون را مانع شدن، چشم عقلشون را بستن. وگرنه همین نبات درش روح نباتی قابل مشاهده است. چرا در یک پنکه، در یک زنگ، در یک صندلی این آثار دیده نمیشه؟ یک روزی خشک خشک، یک روزی صاحب رنگ ها، صاحب رشد، صاحب هضم، صاحب دفع، صاحب قوه های متعدد، مزه های متعدد، خاصیت های متعدد، باز یک روز خوش بشه. چرا صندلی این حالات را پیدا نمی کنه؟ بعد غیر از روح نباتی و روح حیوانی انشاءالله می رسی به روح انسانی. دیگه اینجا به دلایلی برمی خوره که اصلا نمی توانن توجیه بکنن. در عالم جسم، اینها رو داخل پرانتز میگیم بهش میرسیم، در آخر در عالم جسم و عالم زمان هر چیزی محبوس در زمان حاله، مقید به قید زمانه، زمان حال. هیچ شیئی نمیتوانه به زمان ماضی یا زمان استقبال حرکت کنه. این خصوصیت عالم جسمه. این چشم خاکی جسمانی من دیروز را نمیتوانه ببینه و فردا را هم نمیتوانه ببینه، در حالی که یک قوهی در داخل ما هست داریم، برخلاف حیوانات، برخلاف گیاهان، می نشینیم بر گذشته هامون افسوس می خوریم، از گذشته هامون متأثر می شیم. یک قوهی درون ما هست که آینده هامون را خواب میبینیم. خیلی عجیبه این خواب، خیلی عجیبه. یکی از آیات بزرگ خداست درباره مرگ، درباره مردن. خیلی از حوادث آینده هامون را خواب میبینیم. پس یک جوهری داریم محبوس در عالم جسم نیست. از غیر عالم جسم اینجا تعلق گرفته. یعنی هیچ عقلی، هیچ لسانی، هیچ زبانی نمیتوانه قدرت رویارویی با این دلایل را داشته باشه. اینها دلیل عقلیه، برهان عقلیه. هیچ حیوانی نمینشینه برای پدرش مجلس خط بگیره، ولی انسان مینشینه برای امواتش مجلس یادبود میگیره، مجلس خط میگیره. پس انسان یک جوهری داره که هیچ موجودی همچون جوهری نداره. میشه درباره روح نباتی و روح حیوانی آب را گلالود کرد، ولی درباره روح انسانی یک همچون قدرتی را نداره، چون اصلا جنسش برخلاف این جسمه. جنس آدم انسان، آدم نفس، مشاعر انسانی، مشاعر باطنی بر تضاد با آدم جسم. پس سال اینجای مطالب، هر شیئی، هیچ شیئی به خودی خودش واجد نمیشه. آسانترین دلیلش حرکت و سکون، دیگه الا ماشاءالله بقیه صفات. پس قدری در این مطلب فکر کن تا بیابی که هر چیزی که در چیزی در وقتی و مکانی نیست، آن چیز نمیتواند آن را احداث کند، نه در وجود خود و نه در وجود غیر، و باید غیری آن چیز را در آن احداث کند. پس اگر این مطلب را یافتی، خواهی فهمید که عناصر هستند و جمادات نیستند. پس جمادات را کسی در عناصر احداث میکند، و همچنین جمادات هستند و نباتات نیستند. پس نباتات را در جمادات کسی دیگر احداث میکند، و همچنین نباتات هستند مانند نطفه و علقه و مضغه و عظام در شکم مادر در مدت 4 ماه، و حیوانات نیستند مانند روح حیوانی که بعد از 4 ماه تقریبا به طفل تعلق میگیرد. پس حیوانات را در نباتات غیری احداث میکند، و همچنین حیوانات هستند مانند اطفال در شکم مادر بعد از 4 ماه و هنوز انسان نشدند تا متولد شوند، و انسانیت به آنها تعلق گیرد، پس انسانیت را در حیوانات غیری احداث کند. و همچنین است هر چیز تازه که پیدا می شود بعد از آنکه مدتی نیست، غیری آن چیز تازه را در چیزی احداث کرده، نه آنکه خود آن چیز را احداث کرده. و این مطلب در نزد احدی از صاحبان شعور مخفی نیست و مسلمی کل آنهاست، بلکه بدیهی است در نزد ایشان. ولیکن سخنی که در میان هست این است که آن غیری که تغییر دهنده چیزهاست آیا خداست یا دهر است که طبیعت آدم باشد. و اما اینکه این کارها را غیری احداث می کند در اشیاء موجوده محل اختلاف نیست، بلکه محل تأمل هیچ صاحب شعوری نیست. پس از برای توضیح این مطلب برهانی دیگر عنوان می شود. تا به اینجا پس مشخص شد به دلیل عقلی، به برهان عقلی، که هیچ شیئی به خودی خودش واجد نمیشه. یک مغیری می خواد، یک موجد می خواد که ایجادش بکنه. در اینجا البته خب الحمدلله در زمان جدید که شعورها بیشتر شده، قبلها در زمانهای قبل یک افرادی بودن به اسم زنادقه، زندیه بودن، دهری بودن. اینها به خلاصه مغیری که میخواستن قائد باشن هم قائد بودن هم قائد نبودن، یه چیز در هم ریخته بودن، بی قاعده بودن. هست در احادیث ذکر اینها، مثل اون زندیقه که زمان امام صادق و صلوات الله علیه و اینقدر فرمایشات حضرت او را عصبانی میکرد، در او تأثیر میکرد که در سرزمین منا در اون ایام حج که حضرت حج گذار بودن و روبرو شد با حضرت، حدیث داره، تاریخ ذکر میکنه، حضرت برش یک دلایل عقلی عنوان میفرمودن، از شدت تحیر و عصبانیت سکته کرد، دخ کرد، سنکوب کرد. این دور میکنه دلیل عقلی. حالا اسم این مغیر را، این موجد را میخوایم اسمش را چه بگذاریم؟ خدا بگیم، اسمش را طبیعت بگیم. فرمود که طبیعت هم یک اصطلاح، چیزی به اسم طبیعت، یک جوهر غیبی به اسم طبیعت نداریم. طبیعت همین اشیا هست، همین اشیا که در کنار هم هستن اسمشون طبیعته. طبیعت یک شیء خارجی نیست. حالا اسمش را میخوای هر چه بذاری، یک مغیری هست، یک موجدی هست، یک دارایی هست. اسمش را ذکر بگذار، ام بگذار، خدا بگذار، هر چه دوست داری بگذار. الان میخوام در این برهان جدیدی که انشاءالله بخوانیم این را اثبات کنیم که این مغیر، این واجد، این مالک حقیقی، عقل میگه این مالک حقیقی، این مالک حقیقی مدبر با شعوره. خیلی عجیبه این برهان و این دلیل که این مالک، این موجد چقدر تدبیر داره، چقدر تدبیر داره. شیاطین طبقه سوم به اسم نظریه تکامل، انتخاب طبیعی، همون نظریه مثل داروین و امثال این ملعون، میخوان که چشمشون را روی تدبیر ببندن. نمیشه تدبیر را انکار کرد در این برهان که یک برهان عظیمه. بزرگوار علی الله مقامه به دلیل عقلی یقینی ثابت میفرماد که این مالک، این موجد یک مدبر بی نظیره که مدبرین عالم در این مدبر اظهار تحیر میکنن از شدت تدبیر، از شدت حکمت. پس انشاءالله تا به اینجا مطلب ثابت شد، عالم موجد داره، یک مالک حقیقی داره. در این برهان جدید میخوام ثابت کنیم به دلیل عقلی که این مالک و این موجد صاحب تدبیر و حکمتی، تدبیر و حکمتی که مدبرین و حکمای عالم در تدبیر و حکمت او متحیرند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.